بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از مقدماتی که ضروری به نظر می رسد در باب اقتصاد اسلامی، مقدمه امروز است که متاسفانه برق هم نیست. مقدمه امروز ما علاوه بر این که به درد بحث‌های بعدی می‌خورد و یک مقدمه ضروری است برای بحث ما، یک بحث مستقلی هم هست و برای همه مخصوصاً شما عزیزان مفیده، و اگر بحث را بتوانید به خوبی برداشت بکنید، بحث ارزنده مفیدی است و بسیاری از گره ها را هم باز می‌کند. و اون بحث اینه که هدف از خلقت انسان چیست؟ این سؤالی که جوانها معمولاً از ما سؤال می کنن و مخصوصاً افرادی که حال یأس بر اونها حکم فرما باشه، این سؤال را زیاد از ما کرده اند. شاید بسیاری از شما در مجلس باشید که این سؤال از شما شده که ما برای چی به این دنیا آمدیم؟ هدف از خلقت انسان چیست؟ اگر ما این سؤال رو یه مقدار گسترده تر سؤال بکنیم و این که هدف از عالم وجود چیست؟ عالم وجودی که از جمله انسان‌ها در این عالم وجودن، هدف از عالم وجود چیست؟ در این باره هر کسی چیزی گفته است، فلاسفه حرفی دارند، جامعه شناس‌ها، روانشناس‌ها چیز دیگری گفتن و اسلام من جمله قرآن در این باره رسا صحبت کرده است. از نظر قرآن که بحث ما هم روی او میچرخد، یعنی محور بحث ما قرآن و روایات اهل بیت است، قرآن میگوید هدف از خلقت عالم وجود انسان است. یعنی برای خاطر این انسان عالم وجود را آفریدیم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین برای خاطر تو آفریده شده، علت قایی توی. الم تروا ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، نه فقط زمین برای تو، عالم وجود برای تو خلق شده. هدف از عالم وجود توی، علت قایی بر عالم وجود انسان است. که رساتر در اون روایت قدسی می فرماید که خلقت الاشیا لاجلک، همه چیزها برای تو، هدف تو. و اما انسان برای چی؟ از نظر قرآن انسان هدفش خود خداست، که ذیل همین روایت می‌فرماید خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی. یا در قرآن می‌فرماید واصطنعتک لنفسی، انسان همه چیزها رو خلق کردم برای تو، اما تو برای خودم. واصطنعتک یعنی خلقتک لنفسی، برای خودم. هدف از خلقت انسان خدا. آیات فراوانی این معنا رو تفسیر می کند، گرچه با همه تفسیرها که در قرآن میشه یا در حکمت متعالیه گفتگو میشه قطعا حق مطلب را نمی فهمیم. به قول قرآن بیشتر از یه شبهی نمی توانیم برداشت بکنیم، بیشتر از یه تصور دوری نمیتوانیم تصور کنی. قرآن همون اول، یعنی آیه 30 از سوره بقره به اون طرف، درباره خلقت انسان صحبت میکنه و اونجا بیفرماید که هدف از خلقت انسان اینه که به مقام خلیفت اللهی برسه. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام انسان خلق کنم. برای چی؟ برای اینکه خلیفه در روی زمین باشه. بعدم ملائکه اعتراض کردن اونجا که این انسانی که طبعش اختزا می کند که اگه اومد و جمع شد یک جا صفک دما می کند، مفسد فلعرز می شود، خطاب شد که با این همه مفسده اش صلاح در این است که این انسان خلق شوه، یعنی به مقام خلیفت اللهی بعضشون برسن. و شما نمیدانید اون چه من میدانم. بعدم برای این که به ملائکه بفهماند که صلاح در اینی انسان رو مظهر اسما و صفات که، یعنی به آدم اون چه یک انسان میتواند به او برسد فی الجمله به او داد، گرچه غیر انبیا نمیتوانند به اون مقام عالی که آدم ساخته شد برسن، بالاخره مظهر اسما و صفات شو و علم آدم الاسماء کلها. وقتی معرض اسما و صفات شد نماینده شد به ملائکه، عرضه داده شد و ملائکه به انباء، به قول قرآن شریف به عرضه، یعنی به شبه، مثل این که الان ما داریم بحث میکنیم و از بحثی شبهی برداشت میکنیم، یه علم حصولی برامون پیدا میشه، برای ملائکه هم چنین شو، یعنی اون مظهر اسما و صفات حق رو دیدن، نه به او رسیدن، نه عالمه به او شدن. یعنی آدم رو به آدمیته دیدن. وقتی که آدم رو به آدمیته دیدن، اقرار کردن که این خلقت ولو مفاسدی هم در بر دارد باید باشد و اون نفعی که بار بر این انسان است ولای شر قلیلی هم بر او باره باید باشد. و این چند تا آیه‌ای که در اول سوره بقره است به ما میگوید انسان خلق شد برای خدا، برای خدا را میگوید انسان خلق شد برای اینکه به مقام خلیفت اللهی برسه. باز میفرماید انسان خلق شد برای اینکه مظهر اسما و صفات حق شود. همین معناست، اما در قالب دیگری ریخته شده. تقریبا در 20 آیه، در 21 آیه می فرماید این انسان خلق شد برای این که به مقام لقاء برسد. اون آیه ای که در آخر سوره کهف است که عرض کردم 20 مرتبه این آیه جمله لقاء درش تکرار شده، میفرماید فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. این 20 آیه همون آیات اول سوره بقره است. او میگه خلق شده برای اینکه انسان به مقام خلیفت اللهی برسه. این آیات میگه انسان خلق شده برای اینکه به مقام لقاء برسد. یا ایها الناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انا لله و انا الیه راجعو. همین معنا در یک قالب دیگری ریخته شده و این که انسان امانت الله هست، انسان خلق شده برای اینکه امانت حق تعالی پیش او باشه. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان یحملنها و اشفقنا منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. امانتمون رو عرضه داشتیم به عالم وجود، نتوانست بپذیرد. این انسان استعداد داشت و امانتدار ما شد و به خود خیلی ظالمه و خیلی هم خود را نمی شناسد، هم جاهل به خود است هم ظالم به خود. که حالا این امانت یعنی چه؟ من خیال میکنم امانت یعنی دل انسان، اون بعد ملکوتی انسان که قلب المؤمن عرش الرحمن. همین معنا در قالب دیگری ریخته شده در قرآن شریف به نام اندالله، یعنی این انسان خلق شده که به مقام انداللهی برسه، به مقام جوارللهی برسه. که آیات فراوانی در قرآن گوشزد می کند که منتها سیر این انسان اینه. می فرماید ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یعنی این انسان خلق شده برای این که به مقام عنداللهی برسه، که معناش اینطور میشه که این انسان بهش براش کوچک است، ولا بهشت عد ولا رضوان الله، ای براش کوچکه. انسان میتواند اگه در راه افتاد سعی وجودی پیدا کند که بهش برای او کوچک باشه. انسان میتواند اگه در راه افتاد سعی وجودی پیدا کند که بهشت عد حتی رضوان الله براش کوچک باشه. چی جای اوس عند الله، جوار الله؟ یا اونایی که می فرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، نمیگه ارجعی الی جنتک، ارجعی الی رزوانک، ارجعی الی ربک. ای انسان بیا بیا پیش خودم بیا، تو خلق شدی برا من، تو خلق شدی برای این که به مقام خلیفت اللهی برسی، تو خلق شدی برای لقاء من، تو خلق شدی برای عند الله، برای جوار الله. و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. این انسان خلق شده برای این که برسه به اونجا که پیغمبر خدا هست، انبیا هستن، و اینها رفقای خوبی هستند برای این، و حسن اولئک رفیقا. اون فتخلی جنتی هم نمیگه فتخل الجنه، میگه فتخلی جنتی، جنتی غیر از جنتی. لذا جنتی یعنی عند الله، جنتی یعنی بعضی گفتن رضوان الله، که رضوان الله را با عند الله و جوار الله یه معنا کردن، و فتخلی فی عبادی یعنی امام حسین علیه السلام ائمه طاهری. جای اونها کجاست؟ فتخلی فی جنتی، فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتی، جنتی غیر جنتی. این یا تشریفات که براش آمده معنا میکنه همون جمله قبل رو که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، یعنی عند الله، که اون آیه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر اون رساتره، گرچه همش انصافا رساس اما ای رساتر. و اگر نتونیم اینها رو هضم کنیم که نمیتوانیم، شما نخواهید این که من و شما بالاتر از من و شما بتوانه مقام عندالله رو درک بکنه. قرآن شریف میفرماید که مقامی که بر انسانی گفتنی نیست، گفتن و شنیدن یعنی این علم حصولی نمیتواند اون مقام رو درک کنه. قرآن میفرماید باید به اون مقام برسه تا درک بکنه. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون جزاء بما كانوا يعملون. یا افرادی هستند اینها در دل شب پا میشن، پشت به رخت خواب میکنن، پا پشت پا به رخت خواب میزنن، صفت جمال خدا، صفت جلال خدا بر دل اینها حکم فرماست، یعنی همون مظهر اسما و صفات، و اینها عبادت میکنن، اون چه دارن انفاق میکنن. بعد قرآن میگه هیچ کس نمیتونه درک بکند مقام ای رو مگر این که بهش برسه. مقام عنداللهی، مقام جوارللهی، مظهر اسما و صفات حق، مقام خلیفت اللهی، مقام لقاء اللهی، اینا درک کردنی نیست. همینطور که قرآن در سوره بقره به ملائکه میگه درک کردنی نیست، شما یه خبری بتون میدن خبر رو گوش بکنی. که خطاب شد به حضرت آدم انبئهم به اسمائهم، خبرشون کن، عرضهم علی الملائکه، یعنی ملائکه که نمیتوانند به این مقام انسان برسند درکش هم نمیتوانند بکنند. و بخواندم برند، گفت جبریلا بیا اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیام. اصلا نمیشه جبرئیل حتی از اون مقامی که داره بالاتر بره. اگر بخوایم این معنا را بریزیم در یه قالبی که بتوانیم برای عوام بگیم، همونه که فقها برای ما گفته در عبادات قصد و قربت شرطه. بگو نماز میخوانم قربتن الالله، که بعضی از بزرگان میگن هدف از خلقت انسان قرب به خدا. این رو عوام مردم قطعا بهتر میتوانند درک بکنند، یعنی بیشتر روی در صحبتها، روی منبرها، در خطابها بهتر میشود پیاده کرد. و قرآن شریف در بسیاری از آیات همون مقام خلیفت اللهی رو، مقام اسما و مظهر اسما و صفاتی رو به نام قربت، به نام مقرب اطلاق کرده. و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال و السابقون السابقون اولئک المقربون. یعنی یک دسته شومن، چقدر شوم اصحاب شمال، اینها شومن، بدبختن، نکبت زدن، خیلی نکبت زدن. و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، یه دسته میمونن، مبارکن، چقدر مبارکن. اما بالاتر از این هم هست، و سابقون سابقو، یه دسته سبقت گرفتن، چه خوب سبقت گرفتن، چه عالی رفتن این راه رو. اونا کیان؟ به منتهای سیر رسیدن، اولئک المقربون، که همین اولئک المقربون رو در آیات دیگه میگه ان الى ربک رجعا فان الى ربک المنتهى. ای انسان، منتهای سیر تو خدا. رجعا یعنی منتهای سیر، فان الى ربک المنتهى یعنی منتهای سیر، یعنی انا لله و انا الیه راجعون. رجعا اونه، منتها سیر اونه. این انسان اومده در دنیا برای اینکه سیر به سوی حق کند و منتهای سیر خدا. این لسان قرآن که شما اگر بخواهید آیاتی که در این باره در قرآن جمع کنید قطعاً بیشتر از 100 آیه می شود و آیات فوق العاده دلپذیری هم هست، لذت بخش هم هست. این لسان قرآنه. اگر از ما بپرسن هدف از عالم وجود چی؟ انسان. اگه از ما بپرسن از نظر قرآن هدف از خلقت انسان چی؟ خدا. عند الله، جوار الله، به مقام خلیفت اللهی رسیدن. و در بعض از آیات یه مقداری برای شما، نه برای همه، مطلب رو بیشتر واضح می کنن. می فرماید که انسان می رسد به اونجا که الله بر دل او حکومت داره. الله ولی الذین آمنو، که این جمله می دونید در قرآن زیاد تکرار شده. یعنی انسان میرسه به یک مقامی که دیگه هیچ چیزی، هیچ کسی در دلش نیست جز خدا. که این از نظر قرآن یعنی مظهر اسما و صفات، و علم آدم الاسما کلها. لسانها تفاوت کرده و الا الله ولی الذین آمنو با علم آدم الاسما کلها یه معنا داره، یه جوره، یه چیز را میخواد بفهمانه. و معلوم قرآن شریف هم میدانه این که نمیشه فهموند، فقط باید گفت بشر را انداخت تو راه تا این که خود برسه. و این عرض من الان که به خودمون مراجعه بکنیم، نفهمیدگی ها اما نیل ها زیاد است در ما. مثلا الان به شما بگن که آقا تشنگی رو معنا کن، خب هیچ کدام شما نمیتوانید تشنگی رو معنا کنی، اما گاهی یه حالتی براتون پیدا میشه درک میکنید تشنگی رو، نیله، وجدانه، میرسید به تشنگی، خوب درکش میکنید. سیرابی را معنا کن، خب هیچ کس نمیتونه سیرابی را حقیقتش رو به دیگری بفهمانه، اما یه مقدار آدم تشنه آب میخوره نیل میکنه، درک میکنه. این مقام که انسان براش خلق شده این نیل است، نیل میخواد. و الا از نظر قرآن گفت و شنیدش قیل و قالش فقط یه شبهی است در ذهن میاد، یعنی این مفاهیم را من به واسطه این الفاظ یا قرآن شریف با اون الفاظ در مغز شما می آوره، فقط مفهوم در ذهن شما آمده، اما حقیقت چی نمی توانید درک کنید مگر افرادی در جلسه ما باشن که به اون مقام رسیده باشن، یعنی راستی خلیفت الله باشه، به مقام لقا رسیده باشد، به مقام عنداللهی تو همین دنیا رسیده باشه. خب این هدف از خلقت انسان. بشر آمده در این دنیا برای همین، برای سیر به سوی حق. در این سیر یک هادی میخواهد، که معنای هادی در اینجا یعنی ایصال الی المطلوب، نه اراعت الطریق، که قرآن شریف به این میگوید امام. این که در میان محققین مشهور است که مقام امامت بالاتر از مقام نبوت، برای همین که گاهی یک کسی نبی هست، از طرف خدا کتاب میاره، از طرف خدا تبلیغ میکنه، اما به مقام امامت نرسیده و بعضی رسیده است. این امامی که در قرآن شریفه که در آخر کار به حضرت ابراهیم دادن، این همونه. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن فقال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد عهدی الظالمین، که فرمود میدم اما نه به همه شو. به این میگن هدایت باطنی. اون ولایت تکوینی که اگر شنیده باشید در فلسفه و عرفان هست همینه، که ولایت مطلقه الهیه به او میگن. یعنی انسان اگه افتاد تو راه، اون کسی که ولایت تکوینی داره دست ای رو میگیرد تا به منتهای سیر برساند، حادیث. امام است برای این. این هادی لازم که این هادی از نظر ما مثلا فعلا قطب عالم امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریفه. این راه یه زاد و توشه هم میخواهد، یعنی این راه به قول قرآن سیر به سوی حق، یا ایها الناس انک کادح الی ربک کدحاً فو ملاقی، یه زاد و توشه میخواهد. زاد و توشه از چیه؟ قرآن میگه عبادت، تقید به ظواهر شرع، تهذیب نفس، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. این وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، این یقین همون حق الیقین است، یعنی منتهی سیر انسان. نه همون ایصال الی المطلوب، یعنی اون کسی که انسان را ایصال الی المطلوب میکنه اون ولایت تکوینی است، اون ولایت تکوینی داره. اون کسی ولایت تکوینی داره که میتواند این انسان را ایصال الی المطلوبش کنه. زاد و توشه عبادت، و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. همینجا یه مطلب درست میشه که اگه از ما بپرسن 124,000 پیغمبر برای چی آمده؟ چرا شما طلبه ها قاعده لطف درست میکنید و میگید این که لازم است بر فروردگار عالم نبی بیاید، به اندازه ای لازم است که به قول استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله میفرمودن از الطاف بزرگ خدا اینه قبل از اون که انسان به دنیا بیاد پیغمبر به دنیا اومد. اول آدم اومد که پیغمبر بود، ثم انسانها اومدن. 124,000 پیغمبر با اون کتابها من جمله قرآن اومده برای همین، یعنی برای اراعت و طریق. این دیگه ایثار المطلوب نی، برای این که نشون بده زاد و توشه را، برای این که انسان از این انبیا زاد و توشه برداره، طرز عبادت رو یاد بگیره. و این نهازا سراتی مستقیمن فتبعو، یا برای تهذیب نفسش قرآن میگه هو الذی ارسل رسوله بالهدی هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. پیغمبر اومده آدم بسازه، پیغمبر با معجزه آمده برای تزکیه آمده. پیامبران همه و همه، کتاب‌های آسمانی همه و همه برای این انسانه. برای چی؟ برای اینکه زاد و توشه بگیرد در این راه. خب این راه یه مرکب هم می‌خواهد. براق پیغمبر اکرم به ما میگه بدون براق نمی‌شود رفت بالا. خب میگه نمی‌توانست پروردگار عالم پیغمبر رو بدون براق ببره بالا، میشد که؟ چرا نبرد؟ میگوید انسان تو اگه بخوای معراج بری خلق شدی برای عروج، خلق شدی برای معراج. اگه بخوای عروج کنی مرکب میخواهی. مرکب در این راه چیه؟ اون بعد ناسوتی، اون بعد حیوانی انسان. فرق بین ملائکه و انسان همینجاست. ملائکه اصلا و ابدا قابل ترقی نیستن،
حضرت جبرئیل با اون مقام سعی وجودیش همیشه در همون حال سعی وجودی. انسان است که می تواند سعی وجودی پیدا کند، حتی برسد اونجا که در بهشتم سعی وجودی پیدا کند. ان المتقین فی جنات و نهر، این نهر یعنی سعی وجودی. انسان است که می تواند سعی وجودی پیدا کند به اندازه ای که بهشت براش کوچک بشه. اما ملائکه نه، اینا هیچ قابل ترقی نیستن. چرا؟ چون مرکب ندارن، چون اون بعد ناسوتی، اون بعد حیوانی رو ندارن. و بعد حیوانی انسان است که براق برای انسانه، و این بعد حیوانی یعنی تمایلات و غرایز، یعنی جسم، که شما عزیزان در فلسفه بهش میگید جسم، بعد ناسوتی در مقابل روح و اون بعد ملکوتی. مرکب این، ترقی به واسطه این. وقتی چنین باشد، خب معلومه که باید انسان مواظب این مرکب باشه. اگر شما اتومبیل داشته باشید باید مواظبش باشی. این هم بنزین میخواد، هم روغن میخواد، هم مواظبت میخواد. از ماشینتون مواظبت نکنید نمیتوانید تا تهران برید. این بعد ناسوتی را، این جسم را، این تمایلات و غرایز رو باید مواظبش باشی. اگر مریض شود، اگر ناسالم شود، اگه بی نشاط شود، اگه بی استعداد شود، دیگه انسان نمیتواند حرکت کند، دیگه براق نداره، نمیتواند حرکت کند. به قول عوام، عقل سالم در بدن سالم. این که اسلام پافشاری داره در اقتصاد، این که اقتصاد به معنا عام، دنیای به معنا عام، این که اسلام پافشاری داره در ارضاء تمایلات و غرایز، برای خاطر همینه. یا روایتی نقل میکنن، این که پیغمبر اکرم شنیدن بعضی از جوانهای داغ اینو با هم معاهده کرده بودن، یکی زن نگیره، یکی با جامعه تماس نداشته باشه، یکی هم غذای لذیذ نخوره. رفتن بیابون برای عبادت کردن، خبر دادن به پیغمبر، پیغمبر دوون دوون اومد مسجد. حتی مرحوم فیض رضوان الله علیه می نویسد که یه طرف عبا رو زمین می کشید، یه طرف عبا به دوش پیغمبر بود، با عجله اومد مسجد، بیوخ مردم رو جمع کرد، رفت رو پله اول ایستا، فرمود ای مردم، من که پیغمبر شما هستم غذای لذیذ میخورم، من که پیغمبر شما هستم با زن تماس دارم، من که پیغمبر شما هستم تو دل جامعه هستم، و من رغب عن سنتی فلیس منی. این اهمیت دادن به اقتصاد، این اهمیتی که به اقتصاد داده شدی برای این مرکبه، برای اینه که این مرکب بی نشاط نشی، برای این که این مرکب بتونه انسان رو به هدف برسانه. اینه که یکی از معانی که میگن اقتصاد وسیله است نه هدف، همین معناشه. خلاصه بحث این شد که اقتصاد در خدمت انسان، نه انسان در خدمت اقتصاد، که دنیای شرق و دنیای غرب میگوید. یکی هم اقتصاد وسیله است نه هدف. وسیله است نه هدف در مباحث قبلی یه جور معنا کردم، امروز هم علاوه بر این که فهمیدیم اقتصاد در خدمت انسان، فهمیدیم که اقتصاد وسیله است نه هدف. بحث بحث خوبی بود. اقتصاد بود دیگه. بحث بحث خوبی بود و خیال میکنم که باید به این مقدمه اهمیت بدید، بعد خیلی به درد ما میخورد و خودش هم یک بحث مستقلی است. و بحث هفته آینده انشاءالله در اینی که اسلام برای اقتصادش، اسلام برای قوانینش ضامن اجرا داره یا نه، انشاءالله برای هفته آینده.